رویای شب نیمه تابستان اسم برد. اما نمایش امروز لارنس راهب مردی که حرف نمیزنه نام داره، که اون رو یکی از نمایش نام نویس های خوب معاصر ایرانی نوشته که بر اساس رومئو و جولیت انجام شده. نگاه ویژه‌ای که محمد چرمشیر به این نمایش نامه داره باعث شده که ساختار کلاسیک روایی اون به هم ریخته بشه. لارنس راهب مردی که حرف نمیزنه به کارگردانی عباس غفاری توی سال 1393 ساخته شد. در این نمایش افشین هاشمی به هنرمندی پرداخته که یک مونولوگ جذاب رو اجرا میکنه. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.
مهمترین اخبار روز. هفتمین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار برگزار می شود. دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی آینه دار از تلاش ستاد برگزاری این رویداد برای میزبانی از هنرمندان مناطق مرکزی و غرب کشور در دوره هفتم خبر داد. علی مغازه‌ای پژوهشگر و دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی آینه دار در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به اما اگرهای برگزاری این رویداد در دوره هفتم با توجه به شیوع ویروس کرونا توضیح داد، ستاد برگزاری فستیوال موسیقی نواحی آینه دار پیش از برگزاری هر دوره نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد تا پژوهش‌های لازم برای برگزاری این رویداد به طور کامل انجام شود و پس از آن نیز ملزومات برگزاری رویداد و میزبانی از هنرمندان را فراهم می کند. ادامه بحران اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر. رئیس مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد هنوز هیچ گروهی برای اجرا در سالن اصلی این مجموعه اقدام نکرده و دلیل این امر هم شرایط اقتصادی و وضعیت کرونایی موجود است. تندیس علی نصیریان رونمایی شد. تندیس علی نصیریان روز گذشته 21 تیر ماه در تالار معاصران موزه سینمای ایران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی موزه سینما، تندیس علی نصیریان با حضور خانم فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان و مهران عباسی مدیر عامل موزه سینما عصر روز گذشته 21 تیر ماه در تالار معاصران موزه سینما رونمایی شد. علی نصیریان بعد از رونمایی از تندیسش در تالار معاصران موزه سینما گفت حس خوبی از این تندیس به من منتقل شد و از موزه سینمای ایران برای ساخت آن بسیار سپاسگزارم. رئیس حوزه هنری در احکام جداگانه سید امین باطنی و حسام سالکی رو به عنوان دستیار ویژه و رئیس حوزه ریاست حوزه هنری منصوب کرد. به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری در احکام جداگانه، سید امین باطنی و حسام سالکی را به عنوان دستیار ویژه و رئیس حوزه ریاست حوزه هنری منصوب کرد. ساعت 19:35 است. از پخش شبکه رادیویی نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز برنامه زنده استدیو 8 رو میشنوید و این باعث خوشحالی ماست. علاقه‌مندان به موسیقی قرار هست در بخش ویژه‌ای که هر روز از این به بعد در برنامه استدیو 8 داریمش بیشتر در مورد موسیقی بدونیم.
دوستان و همراهان عزیز سلام. امروز میخوایم به حواشی و اتفاقات اخیر در موسیقی ایران بپردازیم. بازگشت کنسرت ها به شرط تضمین سود اقتصادی، در حالی که تعدادی از سالن های تئاتر و سینما از ابتدای تیر ماه در سراسر کشور روزانه میزبان مخاطبان خودش با رعایت شیوه نامه های بهداشتی هستند، اما هنوز هیچ کنسرتی پذیرای علاقه مندان نشده. حسرت شبهایی که در دل خواننده پرطرفدار ماند. امید حاجیلو یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در کشورمون با انتشار ویدئوی از پشت صحنه یکی از کنسرت‌هایش در سال 97 از حسرتش برای اون روزها نوشت. بهرام مهربخشم گفت موسیقی جنوب مثل مردمش مظلومه. محسن شریفیان باعث شد ساز نیمبان جهانی بشه. بهرام مهربخش نوازنده نیمبان و آهنگساز موسیقی محلی بوشهر درباره جدیدترین فعالیت‌های خودش به خبرنگار هنر آنلاین گفت پیش از اینکه بیماری کرونا شیوع پیدا کنه هنرجو داشتم و تدریس می‌کردم، ولی الان چند ماهی است که هیچ کاری انجام ندادم به امید روزی که کرونا از بین بره. مدیران دانشگاه سوره با مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی که سه‌شنبه 17 تیر ماه برگزار شد درباره همکاری و تعامل در حوزه هنر گفتند. دکتر محمد حسین سائی رئیس دانشگاه سوره در این جلسه گفت دانشگاه سوره تمایل داره که در حوزه‌های گوناگون با معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری کنه و در حوزه آموزش و پژوهش هنر به بررسی مسائل آموزش هنر و نیازهای این حوزه بپردازه. همچنین در نظر داریم با توجه به نیازهای امروز عرصه هنر رشته‌های جدیدی را در دانشگاه سوره راه‌اندازی کنیم و رشته موسیقی را دوباره در این دانشگاه برقرار کنیم. و اما هنرمندان موسیقی متولدین ماه تیر، آرون افشار خواننده جوان موسیقی پاپ در اول تیر ماه 1377 در مشهد متولد شد. منوچهر پناهی نژاد نوازنده، مینا افتاده نوازنده، حسن ناهید نوازنده، فرزاد فرزین خواننده موسیقی پاپ کشورمون هم در سوم تیر ماه 1360 در تهران متولد شد. از همینجا تولد این هنرمندان رو بهشون تبریک میگیم. دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که از این بخش در یک شمه 22 تیر ماه لذت برده باشین. همتونه به خدا میسپاریم.
اینجا استودیو 8.
دنیا مال همه، بی خیال همه، من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چته، من حواسم بهت، کم نشه یه تار موازت. هر جای عالمی وقتی دلتنگمی، من خودمو بهت میرسونم، میخوامت بی حساب، من بیدارم تو بخواب، سر بشه رو تو بپوشونم. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه. همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، به فهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه. عاشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلم، یه روزایی و تحتیلم، من دست خودم نیست که. عاشقتم یعنی تو خیلی فرق داری واسم، بدبینم و حساسم، من دست خودم نیست که، من دست خودم نیست که. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه. همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، به فهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه.
این روزها خبرهای زیادی مبنی بر شناور شدن قیمت بلیط داریم، به این طور که خیلی از مسئولین مجوز این ماجرا رو صادر کردن و اعتقاد دارن که با شناور شدن قیمت بلیط سینما اتفاقای خوبی قراره بیفته. مثلا چی؟ مثلا کی؟ اجازه بدید بگم. مثلا کی؟ آقای محمد رضا فرجی، مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد 5 سامانه فروش بلیط که از ابتدای تیر ماه زیر نظر سامانه سمفا مشغول به فعالیت شدن گفته، ارزیابی قطعی درباره وضعیت فعالیت سامانه‌های فروش بلیط هنوز زوده، چون میل مردم فعلا قابل پیش بینی نیست تا میزان استقبال از هر کدوم برآورد بشه. بنابراین باید ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی نمیدونیم که آیا این مخاطبان همون مخاطبان خاص سینمان یا نه یه سری مخاطب‌های دیگه هستن. بنابراین قراره که با یک سینمادار در این باره گفتگو بکنیم که رفته رفته قرار هست که پشت خط برنامه قرار بگیرن، که مثل اینکه قرار گرفتن. سلام علیکم.
سلام،
خسته نباشید. سلامت
باشید.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خوش اومدید آقای قنبری به برنامه استدیو 8. آقای قنبری، این روزها سامانه سمفا خیلی خبرساز شده، نظر شما راجع به این ماجرای بلیط فروشی به این صورت چیه؟
ببینید سامانه سنفا که عملا اتفاق خوب و مثبت.
بله.
که حالا به هر حال ما بتونیم مثالش هم به این طریق که حالا بیلیت هواپیما رو طرف میتونه از چند تا شرکت و چند دفتر فروش بخره، بیلیت سینما رو هم بتونه از سامانهای مختلف بخره. کلیت اتفاق خوبی منطقه. خب حالا توی استارت اولیش یک مقداری حالا بحثای فنی بود که حالا کم کم دارن حل میکنن، حالا انشالله ببینیم چه اتفاق.
بسیار عالی. آقای قمبری، قبلا هم در استودیو 8 با هم گفتگو کردیم اگر یادتون باشه و صحبت راجع به شرایط سینما خیلی در واقع اون موقع که بحرانی تر هم بود یا الان بحرانی تر. آقا اصلا وضعیت سینما چی شد؟
آها ببینید ما تقریبا رابطه مستقیمی با آمار کرونا داره سینما.
آره.
از این بابت که اولش خب سینما از 4 تیر ما رو رسمن باز کردیم با 2 تا فیلم شنای پروانه.
بله.
و بجل. خب استقبال تو هفته اول خیلی خوب بود، قابل پیش بینی هم بود، فیلم های جدیدی بودن، فیلم های خوبی هستن، فروش هم خوب بود. منتها در ادامه که دوباره این پیک کرونا رفت بالا و افراد زیادی درگیر این بیماری شدن، به تبع یه مقداری این افت فروش رو پیدا کردیم.
بله.
عملا هم قابل قبول، یعنی اصلا طبیعیه به هر حال که مردم رعایت بکنن و به هوای نگرانی که دارن خیلی سمت سینمای مکانهای عمومی نرن. ولی کماکان باز من سر حرفم هستم، تو اون مصاحبه هم خدمتتون عرض کردم ما حداقل اینکه سینما اهمیتش از مترو، اتوبوس و حتی هواپیما هم بهتره و اینکه حالا فاصله گذاری صندلی که در میون و موارد دیگه ای هم که حالا دوستان دارن انجام میدن، یا حالا همه اینو باعث میشه که باز سینما اهمیتش بهتر باشه. حالا با هم باز پیشنهاد میکنیم که دوستان میتونن با خیلی راحتی سینما حتی تو این شرایط هم فیلم ها رو ببینن، کما اینکه حالا تعدادی میان، ولی خب خیلی خیلی قابل قبول نیست فروش ها به این شکل.
آره، با توجه به اینکه فیلم های خوبی هم روی پرده است، به قول شما انتظار میرفت که این فیلم ها در شرایط عادی بتونن رکوردهای خوبی از خودشون به جا بذارن، اما متاسفانه شرایط الان این شکلی شده. برگردیم به ماجرای بلیت فروشی آقای قمبری، به این شیوه جدید که هنوز هم قابل در واقع کاملا ارزیابی نیست که آقا این بهتره یا نه، اما این ماجرایی که شما فرمودید مثل بلیت هواپیما شناور باشه، نمیدونم، تجربه احساس میکنم به ما نشون داده که یک موقعهایی این باعث بالا رفتن بی سابقه یا بی دلیل یا یک هوی بلیت مثلا فلان فیلم که خب با تبلیغات ویژه‌ای تونسته مخاطبش رو جذب بکنه میشه. مثلا این که اگر دوباره وارد فضای تبلیغات صرف یا بیش از حد بشیم ممکنه که این اثرگذار باشه روی بلیت یک فیلم، آیا این شکلی میشه؟
نه ببینید، اصلا به نظر من چه اتفاق نمیفته. انقدر ماشاءالله الان مردم اطلاعات و دانششون از فیلم ها و اطلاعات سینماییشون بالاست که قطعا این 5 سال پیش مثلا گول تبلیغات نمیخورن. با آگاهی کامل و با علم به این که فیلمه در چه ژانریه، بازیگرش چیه، فیلم نامش چجوریه، کارگردانش چجوری، با انتخاب درست میان میبینن. و اگه یک فیلمی هم واقعا از بود این که فیلم خوبی نباشد کلی هم تبلیغات بکند خیلی تاثیرگذار نیست. منتها تو بحث شناور بودن این به این معنی نیست که یک فیلمی خیلی تبلیغ میکنه قیمت بلیتش بالا بره. فکر میکنم اصطلاحا به این شکلی که حالا قبلا هم که 2 بار تو سالهای مختلف این اتفاق افتاده، یه سقفی رو ارشاد تعیین میکنه، مثلا بلیت 20000 تومان که الان هست 20000 تومان. شناور تقریبا به این معنی میشه که سانسای سر ظهر که حالا مثال 12-2 اینا میاد با قیمت به جای 20000 تومان 10000 تومان مثلا با 50% تخفیف، یا 12000 تومان سانس مثلا 4-5 بعد از ظهر به جای 20 تومان میشه 15 تومان و سانس 6 به بعد میشه 20 تومان. اصطلاح شناوری همچین اتفاقی اگر هم بیفته بد نیست،
یعنی آره اگه اینجوری باشه بد نیست. بله.
آره توی تایمایی یه سری مخاطبا واقعا توان پرداخت 20000 تومان براشون خب سخته. ما در هفته یه روز نیمبه های سه‌شنبه هم داریم که همه سینما ها نیمبه هاست و اون روز هم روزایی که مردم استقبال میکنه. به این شکل هم واقعا اوکی، ما حالا در سینما خودمون یه طرحی داشتیم، شنبه هامون هم پارسال نیمبه ها بوده، یه ساعت های ظهر اونم نیمبه ها بود، واقعا استقبال میشد. ولی خب این که به صورت رسمی همه سینما ها حالا این طرح رو اجرا بکنن با مجوز سازمان سینمایی به نظر من تو جذب مخاطب بد نیست، منتها شرایط الان شرایط اضطراریه. یعنی ما اگر این سامان های فروش و این فیلم ها در شرایط عادی کار میکردن قطعا اتفاقات خیلی مثبت و بهتری برای هم صاحبان فیلم و صاحبان سینما میفت.
قطعا همینطوره. الان به هر حال تابستونه و خیلی سالهای قبل همین موقع ها میرفتن سینما، اونم فیلم های در واقع تازه اکران شده ای که تازه داغ از جشنواره فیلم فجر بیرون اومدن. خیلی ممنونم از شما آقای قنبری که فرصت دادید یک بار دیگه به برنامه استودیو 8 اومدید. امیدوارم که دفعه بعدی که با هم گفتگو میکنیم در رابطه با رونق بی سابقه سینما صحبت بکنیم بعد از مثلا پیدا شدن درمان کرونا. امیدوارم انشالله. چرا که نه
انشالله. همچنین ما امیدواریم هرچی زودتر این ریشه کم بشود، واکسنش پیدا بشه و همه مردم در آرامش و همه شغلهایی که همه شغلها از جمله سینما بتونن با خیلی راحت به کارشون ادامه بدن
انشالله.
ممنونم از شما و شنونده عزیز.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون.
بکنم. خداحافظ.
علیه تورنج از قزوین گفتن کتاب خوب اونیه که جلش خوش رنگ باشه و ست بشه با دکور خونه. ای خدا. و خانم سارا زفر گفتن که کتاب خوب کتابیه که به تو یه چیزی اضافه کنه، نه اینکه به دانستهات شک کنی، مثل خیلی از کتابایی که واقعا از خریدنشون پشیمون میشی. خانم زفر چرا آخه؟ کتاب خوب کتابیه که به ما چیزهایی رو یاد بده که قبل از اون نمیدونستیم. این رو هم یک در واقع پیامکیه که از یک شنونده بینام گفتن. اما رضا چراغی گفته که رمانی که من جدیدن خوندم بیابان تاتار بوده که خیلی باهاش
ول کن. فرزان بیا حال منو ببین چه جوریه. افسوسی دارم میخورم
چون که اول برنامه خیلی خوشحال و مغرور و مثلا
همیشه همینجوریه.
همیشه همینجوریه. آره
ولی زدن تو برجکم فرضا.
چرا چی شده؟
از نویسندگی هم شانس نیاوردم.
ای بابا آخه واسه چی؟ بگو دیگه، من اصلا ناراحت شدم.
بگو تماس گرفتن گفتن صدر هر کاری میکنی بکن، فقط دیگه نویسندگی رو بذار کنار.
منم فکر میکنم قبل از اینکه بهت میگفتم باید خودت این کارو میکردی که نکردی. خوبت شد.
حالا همه این حرفایی که میگی درسته، کاری باش ندارم. یه تومن داری به من قرض بدی؟
ببخشید از ادبیات و شعر چه جوری تو تونستی برسی به یه تومن دستی گرفتم؟ واسه چی میخوای؟
آخه از تو چه پنهون فرزام جان؟ ناشره گفت با هزینه خودت چاپ میکنه.
صدر ما 2 ساعت داریم با تو حرف میزنیم، 1000 تا راه به تو گفتیم، آخرش رسیدی به اینجایی که مثلا با هزینه خودت چاپ بکنی. آخه واسه چی میخوای اون کتاب اون نوشته ها رو با هزینه خودت؟
بابا من میخوام برم خواستگاری فرزام، پول نیاز دارم. فهمیدی چی شد؟
بله، تو همه این کارا رو، یعنی ببین من متوجه یه ماجرایی شدم، تو هر کاری میکنی که زن بگیری آخرش.
آره. حداقل پول که در نمیارم، میخوام برم بگم نویسندم.
میگی آره.
شاید از نویسندگی بتونم.
ببین من 2 تومن به تو قرض میدم، از 3 تومن قرض میدم، تو فقط
راحت از سر زرد.
آره ازدواج کن، راحتمون کن، تموم بشه این ماجرا. چرا که نه؟
باشه اگه با 2 تومن حل میشه. من
آقا 5 تومن میدم. آقای سرمستی صدا بردارمون هم میگه 1 تومنم می 10 تومن میذاره روش.
خانم طباقا شما
خانم طباقا نه خانم
مخالف ازدواج من.
آره 2 تومن 100 میلیون تومان.
100 میلیون تومان.
آقا چه خبر اینجا؟
یه بار بیشتر نمیخوام.
100 میلیون هم خانم شعبانی میدم.
دستشون درد نکنه.
بسیار عالی. آقای
من دیگه نمیرم سراغ نمیسن.
هیچی نمیده دیگه. همین بسته. به نظرم الان میتونی یه خونه هم بگیری.
آره حتما.
خیلی خوب. خدا رو شکر این جوانم به آرزوش رسید، راحت شد. خدا رو شکر. خدا امروز هم در استودیو 8 همراه شما بودیم و از این بابت خیلی 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 خوشحال. در مورد کتاب و کتابخونی صحبت کردیم و نظرات شما رو شنیدیم و نظرات شما رو خوندیم و البته کارشناسامون. به نظر میرسه که مسئله کتاب و کتابخونی یه مقداری نسبت به یکی دو سال گذشته در شرایط بهتری به سر میبره. اینکه چه کتابی خوبه و چه کتابی ویژگی هایی که ما میخوایم رو داره مسئله خیلی مهمیه. سلیقه شما و سلیقمون اصولاً خیلی تعیین کننده است توی انتخاب کتاب، اما از هر چیزی مهمتر اینه که اهل خوندن کتاب باشیم تا نتایجش رو خیلی زود توی زندگیمون، توی شیوه فکر کردنمون، توی شیوه عملکردمون ببینیم. امیدوارم که هر روز دقیقه به دقیقه به سرانه کتاب خوندن در کشورمون اضافه بشه تا بعد از یه مدت دیگه بگن ایران توی کتاب خوندن و کتاب خونی رتبه یک جهانی رو داره انشالله. امروز هم در خدمت شما عزیزان بودیم با برنامه استودیو 8 به همراه همکاران خوبم صدرا ردایی، لیلا علاقمند، شیما شیرازی، مصطفی محمودی، مهناز شعبانی و دیگر دوستانمون. من هم فرزام رنجبر، آقای سرمستی، آقای مرتضی سرمستی با اون ماسکشون که آقای سرمستی ماسکتون رو که گذاشتید من چشاتون نمیدونم یادم میره. آقای سرمستی صدا بردار خیلی خوبمون و البته خانم سباقان تهیه کننده محترممون و من فرزام رنجبر. تا فردا و استودیو 8 فردا، خدا نگهدار.
ساعت 20 شما رو به شنیدن تکرار نمایش ردپای کربن دعوت میکنم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می